سلام.
سلام و عرض ادب، حالتون خوبه؟
ممنون، شما خوب هستید؟ سلام،
قربان شما، زنده باشید. ببخشید من نقص فنی برام پیش اومده بود، از شما و از ازم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون. آقای کشمیر، 5 جلسه ای رو زحمت کشیدید، بحث شرح مقاله خانم زاگزبسکی رو فرمودید. در این جلسه اگر لطف بفرمایید نقدی بر آراء جناب ملکیان داشته باشید ممنون میشم.
زنده باشید، خواهش میکنم. منم ممنونم از شما و عزیزانی که تا الان همراهی کردن، یا عزیزانی که از اواسط کار یا از همین الان همراهی کردن، ممنونم. خوشحالم که در خدمتون هستم. همطور که اشاره کردید، در جلساتی به شرح اتوریته دینی به مقاله خانم زاگزبسکی با عنوان دفاعیه مدرن از اتوریته دینی پرداختیم. من در این جلسه به صورت موردی میپوشم نظر استاد ملکیان رو درباره تعبدی بودن دین و متعبدانه بودن دینداری نقد و ارزیابی بکنم. نکته‌ای که در مقدمه لازم می‌بینم که بهش اشاره بکنم این هست که بحث این جلسه ما لزوماً مباحث معرفت شناسی فضیلت به روایت دیندار زاگزبسکی رو مفروض نگرفته. من این بحث رو با اتکا به معرفت شناسی گواهی جلو میبرم، اگرچه تا حد خیلی زیادی با بحث های خانم زاگزبسکی در خصوص اتوریته همپوشانی داره. این نکته از این جهت مهمه که چنین نیست که بخوایم اگر استدلال های من اگر قرار باشه مقبول بیفته، ما لازم باشه که پیشا پیش روایت فضیلت گرایانه از معرفت رو و مباحث خانم زاگزبسکی درباره اتوریته رو مفروض بگیریم. ابدا چنین نیست. من دست روی قدر مشترک ها میذارم و با اون بحث رو جلو میبرم. این نکته اول بود. نکته دومی هم که به نظرم خیلی مهم هست که در ابتدا اشاره بکنم و اخلاقا هم موظفم که اشاره بکنم، اینه که بحث خودم رو محدود میکنم. یک فرض هست که ما میخواییم از گواهی دینی دفاع ایجابی بکنیم. یه وقت هست نه، ما میخواییم دفاعی کنیم صرفاً به این معنا که موضع رقیب رو نفی بکنیم، یعنی استدلال رقیب رو از کار بندازیم. روش اول روش سختتریه، ادعای سنگینتریه. روش دوم تا حدی سبکتره. لذا نقد استدلال های آقای ملکیان خب طبیعتاً با این دعوی من به معنای کاذب بودن مدعای ایشون نیست. من برای اینکه بخوام نشان بدم که ادعای ایشون کاذبه، باید استدلال های مستقلی ارائه بکنم در دفاع از گواهی دینی و نشان بدم اون استدلال ها قوی هم هستن، یعنی از آلترناتیف های خودشون برتری دارن. من این کارو نمی کنم. من صرفا میخوام نشون بدم که دلایلی که استاد ملکیان به سود متعبدانه بودن دینداری و تعبدی بودن دین آوردن مخدوشه یا کاذبه و مدعای خودشون رو نتیجه نمیده. همین مقدار دعوی من هست و قصد و کوشش من هست. خب اگر مقدمه رو از این مقدمه ها بگذاریم وارد بحث بشیم بهتر هست. خب عزیزانی که با آراء استاد ملکیان آشنایی دارند کم و بیش نظر ایشون رو درباره نسبت دینداری و عقلانیت میدانند. ایشون به مناسبت‌های مختلف در موضوعات مختلفی نسبتاً این رأی خودشون رو ابراز کردن. موضوعات مختلف، نه کاملا مختلف، موضوعات همسایه. مثلا در جاهایی درباره نسبت عقلانیت و دین، در جاهایی در خصوص عقلانیت ایمان در جاهایی مثل ارزم به حضور شما نسبت روشنفکری با دین موضع خودشون رو مطرح کردن و شاه بیت حرفشون هم همین هست که از اونجا که عقلانیت و عقلانیت یعنی استدلالی بودن و دینداری هم یعنی اهل تعبد بودن، پس این دوتا با هم سر آشتی ندارن. حالا من استنادات رو هم میارم بعد نقد و بررسی خواهم کرد. خب دوستان حتما آشنایی دارن، آقای ملکیان به تفاریق این رو تأکید میکنن که یکی از ویژگی های ذاتی مدرنیسم عقلانیت هست و رکن رکین عقلانیت هم استدلالی بودن هست و تعریفی هم که از استدلال میارند به این معنا همه میشناسیم و فرمول استدلال رو چنین صورت بندی میکنن: الف به است، به جه است، پس الف جه است. یک شکل خیلی ساده قیاس هست. خب شکل ساده است، یعنی البتهشون چنین فرمول بندی میکنن، اشکال دیگه هم داره. و فرمول تعبد هم چنین هست: الف به است چون جه گفته است. خب طبق توضیح ایشان این دوتا سر آشتی با هم ندارن، این دو مقوله یعنی عقلانیت با دین سر آشتی با هم ندارن. و وقتی که پرسیده بشه که یعنی چه تعبد، توضیح بیشتر ایشون این هست که ما در تعبد سخن کس یا کسانی رو بیچون و چرا میپذیریم و مبنای نظر یا عمل قرار میدیم و پر واضحه که چنین نگاهی با عقلانیت به اون معنای و روایتی که ایشون مطرح میکنن با هم سر سازگاری ندارن. خب به خاطر این که
شما اینجا رو اگر فرض کنیم که آقای ملکیان اون تعریف از عقلانیت رو از آقای ملکیان بپذیریم و این تعریف از اتوریته یا تعبد رو هم از آقای ملکیان بپذیریم، پس شما با ایشون موافق هستید اگر اون دو مقدمه اول رو بپذیریم، درسته؟
بله، مسئله اینه که اون دو مقدمه هر دوتاش اشکال داره، یعنی هم تعریفشون از عقلانیت و هم تعریفشون از تعبد اشکال داره به نظر من، که حالا به توضیح خواهد آمد. ممنونم از این نکته که اشاره کردید.
شما به اون دو مقدمه خواهد.
بله دقیقاً. البته من عنایت داشتم، این نکته هم لازمه که عرض بکنم خدمت عزیزان. استاد ملکیان چون کارهای شفاهی هم زیاد دارن و عمده کارهای مکتوب ایشون هم صورت مکتوب کارهای شفاهی ایشون هست، حالا ممکنه بعداً پاسخهای یا ایشون ازشون بگیرین یا دیگران بدن، مثلا از سخنرانی در جای دیگری بوده، نمیدونم محفلی بوده، خب این از اقتضائات رویکرد شفاهی هست. در این حال که مزایای خودش رو داره، این اشکالات رو هم داره یا حداقل این اقتضائات رو داره که ممکنه من نکته‌ای رو ندیده باشم، ولی تا اونجایی که من دیدم، بررسی کردم در جزوات ایشون، در کتب ایشون و در فایل‌های صوتی ایشون، اینها در واقع شاه بیت حرفای ایشون هست و من مبنام این سخنان هست. یعنی حالا ما اصراری نداریم که بخوایم نسبت بدیم این نظرات رو به استاد ملکیان. اگر این نقل قول من از استاد درست باشه، اون وقت ما نقد و بررسیمون رو باید اعمال کنیم و مبنای من این صورتبندی هست که من عرض میکنم. البته من ارجاعاتی هم آوردم، سعی کردم که مبنا رو تقریبا تازه ترین مصاحبه ها قرار بدم. خب ایشون در مصاحبه‌ای تحت عنوان پاسخ به پرسش‌های منتقدان که در سایت صدانت هم آمده با جناب آقای نیکویی، من چند فقراتی از صحبت ایشون رو می‌خوانم. ادعای من به صورت دقیق این است که مدرنیسم یکی از مؤلفه‌هایش استدلال‌گرایی است، اهم از این که استدلال عقلی باشد یا استدلال تجربی. تعبد مؤلفه گریزناپذیر تدین است. حالا صحبت ادامه میدن و ادامهش: تعبد که من میگویم یعنی سخن کسی یا کسانی را بیچون و چرا پذیرفتن، من تنها فیلسوف جهان اسلام را محمد ابن زکری رازی می دانم، چون همه غیر از زکری رازی گاهی حرف می زدند که گویی الف به است، چون ایکس می گوید که الف به است درست است. به عبارت ساده تر بنا به تعریف ایشان، تعبد یعنی که بپذیریم الف به است چون شخص جه چنین می گوید. این جمله آخر از من هست. البته خودشون هم بارها این فرمول رو، این صورت بندی از گواهی رو، از تعبد رو میگن. این تعابیرشون زیاد در جاهای مختلف آمده، مخصوصا در نقد روشنفکری دینی که اینها قابل جمع نیستن، پارادوکسیکال هست روشنفکری دینی، چون قوام روشنفکری به عقلانیت، عقلانیت هم یعنی استدلال گرایی و دین هم تعبد، و همین نکاتی که من عرض کردم. خب من ادعام رو عرض بکنم در ابتدا. طبق توضیحی که ما تا این جلسات دادیم، مدعای من، فعلا مدعام رو عرض بکنم، مدعای من اینه که خب ایشون تعریف مزیقی، بسیار مزیقی از عقلانیت ارائه میدن و عقلانیت رو فرو میکاهن، تقلیل میدن به استدلال، و لازمه که ما این دقیقه رو یادآور بشیم که طبق نظر جمهور معرفت شناسان، استدلال یکی از منابع معرفت هست. ما از منابع دیگر معرفت مثل شهود، درون نگری، تجربه حسی، حافظه هم استفاده میکنیم و گواهی، و همگی اینها منابع کشف و توجیه باورند. یعنی اگر ما سخنانمون رو مستند بکنیم به یکی از این منابع، سخنان ما اگر درست مستند بشه به این منابع، موجه میشه. و در خصوص گواهی هم خب میشه صحبت بیشتر کرد، تو این جلسه راجع بهش صحبت کردیم کم و بیش، من خیلی دیگه اون رو باز نمی کنم، به اقتضای بحث، به اقتضایی که بحث ایجاب کنه بیشتر صحبت میکنیم. اما یه نکته، خب در همین مصاحبه آقای نیکویی ظاهرن نقدی رو مطرح میکنن که خب ما در قلمروهای دیگه معرفت هم از تعبد استفاده میکنیم، از گواهی استفاده میکنیم، و شما چطور این رو در نظر نمیگیرید؟ آقای ملکیان اونجا تعریفشون رو عوض میکنن. یعنی من در مصاحبی هم که مثلا در مهنامه با دکتر ابوالقاسم فنایی داشتن، اونجا تا قبل از اون معمولا میگن که خب استدلال یعنی الف به است، به جی است، پس الف جی است. بعدشون میگن که نه، من در فلان سخنرانیم گفتم که منابع شناخت 6 تاست و عقلانیت 2 قسمه و الی آخر. خب این کار اشکال نداره، ما سعی میکنیم با روایت جدید استاد ملکیان بحث رو جلو ببریم، اما به لحاظ روشی کار غلطیه. یعنی یکی از مغالطات هست، مغالطه عدول از تعریف. یعنی من در ابتدا تعریفی ارائه میدم و بر مبنای اون تعریف نتایجی میگیرم، و بعد وقتی که نقضی مطرح میشه، من بحث منابع دیگر رو هم به میان میارم و میگم نه، منظورم از استدلال یک معنای موسعی. اگر معنای موسعیه دیگه ما نمیتونیم بگیم الف به است، به جی است، پس الف جی است. اما ما فرض رو بر این میگیریم که استاد ملکیان تعبیر مسامحی داشتن، مسامحتن میگن استدلال یعنی الف به است، به جی است، پس الف جی است. فرض رو بر این میگذاریم که در واقع منظورشون اینه که ما باید تابع دلیل باشیم، هرچند این ابدا از ظواهر کلام ایشون بر نمیاد، ضمن اینکه ایشون با این تعریف قبلی که از ایشون نقل قول کردیم نتایجی میگیرن، ولی ما سعی میکنیم که بحث رو بازسازی کنیم و جلو ببریم. خب آقای ملکیان در پاسخ به اشکال این رو میگن، میگن که در رجوع به کارشناس در قلمروهای غیر دینی ما اتفاقا تقلید داریم، گواهی داریم، حالا واژه تقلید رو به کار نمیبرن، گواهی داریم، حتی یک جا تعبیر تعبد هم دیدم به کار میبرن داریم، و اتفاقا لازمه رشد و پیشرفت ما، و ما این کار رو میکنیم. اما مسئله اینه که اقتضای، حالا من دارم به بیان خودم میگم، قلمرو دینی این هست که ما کارشناس نداریم در قلمرو دینی. ما در قلمروهای غیر دینی میتوانیم کارشناس داشته باشیم، اما در قلمرو دینی نداریم. چرا؟ چون میگن که من سه تا شرط برای کارشناس قائلم، که این سه تا شرط در قلمرو دین یافت نمیشه. و چون یافت نمیشه در واقع استناد به افراد در قلمرو دین مصداق تعبد میشه. تعبد هم خب بار ارزشی منفی داره که من اینطور میفهممش. من اینطور میفهمم که یعنی مصداق گواهی ناروا میشه، گواهی نامعقول میشه. خب سه تا شرطشون رو اگه موافق باشید نگاهی بندازیم. البته من منابع قدیمی ایشون رو هم دیدم، تفاوت‌های کوچکی داره این سه تا شرط که ایشون برمی‌شمارن. هر دوش رو هم اشاره می‌کنم. بفهم دقیقاً وضعیت فکر کنم خاصی نکته‌ای بگید.
نه بفهمید. دارم استفاده می‌کنم.
زنده باشید، خواهش می‌کنم. خب ایشون اگر مایل باشید از روش بخونم که وفادار هم باشید. ایشون تو همون مصاحبه که عرض کردم مطرح می‌کنم. رجوع به متخصص غیر از تعبد است. سه تا تفاوت میان این دو وجود دارد. این را خطاب به آخوندها هم میگویند که همیشه میگویند ما روحانیون متخصصان علوم دینی هستیم، پس از ما هرشنوی داشته باشید. میگوییم که شما متخصص علوم دینی به این معنا که من الان گفتم نیستید. شما از ما تعبد میخواهید. این سه تا یک آدم را متخصص میکنه. و این سه تا شد. یکی این که ما بداریم آنهایی که از زیر دست او، یعنی حالا اون شخصی که متخصصه، بیرون آمدند خودشان متخصص شدند، یعنی قاعدتاً در همون رشته متخصص شدند. دوم این که همکارانی تصدیق کنند که در واقع فلانی متخصصه. و سوم هم این که ما راه‌های دیگر را طی کنیم ولی به نتیجه نرسیم. راه‌های دیگر یعنی راه‌های دیگه غیر از اون راه مد نظر متخصص. در جای دیگه که این منبع قدیمی تره، این منبع مال سال 1187 اشکال نداره.
سوال اینجا داشتم، آیا این ملکیان اینجا مشخص کردن که این صراحی که گفتن صرفا همین صراحه، یعنی این یا این صراح شرط کافیه برای اینکه ما یک کسی رو متخصص بدونیم؟
ممنونم از این سوال خوبی که مطرح کردید. واقعیت اینه که مشکل همینجاست، یعنی یکی از ابهامات همینجاست، ولی از ظاهر امر بر میاد که بله این ستا گویی باید ظاهراً با هم
باشه.
بله و جاهای دیگه من توضیح درباره شرایط ندیدم، جز اینکه در همین مقاله دیگه شون تحت عنوان انسان سنتی، انسان مدل و مسئله تعبد، نشریه آیین شماره 17 صفحه 1001. خب این قدیمی تره ولی تقریبا ایشون هم همینجا این رو میگن. حالا میگن که یه راه اینه که عرف صاحب، یک راه عرف صاحبان آن رشته است. وقتی همه فیزیکدانان انیشتین را به عنوان یک فیزیکدان میشناسند، در صورتی که ما هم به او رجوع میکنیم، در صورتی که ما هم به او رجوع میکنیم. راه دوم آن است که گاهی به عالم علمی رجوع میکنیم به این دلیل که در مقام عمل در گذشته هر که بر اساس علمش عمل کرده عمل موفقیت آمیزی بوده است. ببخشید، هر چه بر اساس علمش عمل کرده موفقیت آمیز بوده است. من چون توی فایل دیگه ریختم که این نامرتب شده. در این رجوع ما خود تجربه ای نداریم ولی تجربیاتی که دیگران دارن نشان میدهند این شخص از خبرگی برخوردار است. راه سوم آن است که به کسی رجوع کنیم، اما چه بسا رجوع اولیه هیچ وجه معقولی نداشته باشد، ولی بلافاصله بعد از رجوع اولیه در میابیم رجوعمان موفق و توجیه پذیر بوده است. خب من از همون سه تا شرط قبلی شروع میکنم که جدیدتره، یعنی خیلی جدیدتره، شاید نمیدونم دقیقا یادم نیست، دقت نکردم، ولی آخرین مصاحبهشون هست، بعید میدونم از یکی دو سال بیشترم باشه تاریخش. خب ایشون سه تا شرط میارن، بیم راجع این سه تا شرط صحبت کنیم. در واقع دوستان خیلی لطفا دقت کنید، ایشون اون سه تا شرط رو که میارن در واقع میخوان بگن که این سه تا شرط باعث میشه که ما به کسی بگیم کارشناس، و وقتی که به اون شخص بگیم کارشناس دیگه ما تعبد ما یا استناد ما به اون شخص یا گواهی اون شخص دیگه برای ما معتبر میشه، و چون در قلمرو دین این سه تا شرط وجود نداره دیگه اسمش میشه تعبد. بیچون رو چون میپذیم هیچ وجه عقلانی هم نداره. خب من بردم رو بیارم. خب.
یعنی میفهمم که اصلا این سه شرط امکان وقوع در یک اتوریته دینی یا یک به عنوان یک متخصص دینی وجود نداره؟ یعنی آیا نمیشه که از زیر دست یک پیامبر مثلا یک شخص عارفی بیرون بیاد؟
بعد همینطوره، اتفاقی که از نفع همینه. ببینید، من اولین اشکالی که وارد میکنم اینه که ما چرا باید این سه تا شرط رو بپذیریم؟ لابد باید ما با تعبد بپذیریم، یعنی چاره دیگه نداریم، چون هیچ استاد ملکان هیچ دلیلی برای این سه شرط وارد اقامه نمی کنن. توجه کنید، ببینید، من الان دارم این ادبیات گواهی رو خیلی غور دارم توش میکنم. فیلسوفان وقتی شروطی هم برای گواهی میارن که آوردن، اولا که ابدا این شروط نیست. خب حالا میگیم این اشکال جدی نیست، استاد ملکان قائل به شروط دیگه هم. اما فیلسوفان وقتی شرطی هم میارن، معیار میارن، به سودش دلیل میارن. ترجمه کنید، یعنی که ما بگیم به شرط این که این سه تا شرط محقق بشه اون وقت شخص کارشناس، ما چرا باید بپذیریم؟ خب مگر اینکه بگیم چون استاد ملکیان گفته، یعنی چاره ای نداریم که ما تعبد بورزیم. و به نظرم اولین نب در اینجا به استاد ملکیان و به این سبک استدلالشون در وارد میشه که دلیلی اقامه نمیکنن که چرا. مثلا من مثالی بزنم، خانم لکی، جنیفر لکی، یکی از فیلسوفان مهم هست که درباره گواهی کتاب نوشته، مقالات متعدد داره، خیلی شخص کارکشته هم هست. خانم فریکر، الیزابت فریکر، توی مسئله گواهی اجتماعی، معرفت اجتماعی، ابعاد اجتماعی معرفت کار کرده. همین خانم زاگزبسکی، نمیدونم کودی، جان گیرکو، خیلی از فیلسوفان که درباره تستیمونی حرف زدن، اینا اگر شرط و شروط میارن که میارن، اینها دلیل میارن. خب البته دلیلشون عموما شهود عقلانیه، یعنی مثالها و آزمایشهای فکری میارن و دلیل میارن، ولی دلیل میارن. و اونجا هم اختلاف نظر هست و یک سری از دلایل احتمالاً ضعیفه، یک سری از دلایل نارواست، اما دلیل میارن. این مسئله مهمیه. اینکه ما بگیم خب سه تا شرط هست و دلیل نداشته باشیم، خب به نظرم اولین اشکال همینجا وارد میشه، همین قدم اول. خب اما بریم جلو.
یه نکته ای آقای ملکیان توی حالا من داشتم میگشتم که ببینم آقای توی سخنرانیشون بوده یا جای مکتوب نوشتن، اینه که ما تعبد رو صرفاً، یعنی روی این کلمه صرفاً تاکید دارم، صرفاً به خاطر اینکه حسن مثلا همچین عبارت ایکس رو به کار برده ما بپذیریم. اگر حسن دلیلی بر اون داشته باشه یا ما دلیلی داشته باشیم که به حرف حسن گوش کنیم، این رو از حیطه تعبد بیرون دونستن. و من آیا این حالا فهم من درسته که مثلا خانم زاگزبسکی میاد ایده ای رو مطرح میکنه که به نحوی عقلانی و عقلانیت، خب کلمه مدرن هم توی اون مقاله شون میکنه، به نحو مدرنی از اتوریته دینی دفاع کنه، یعنی به نوعی عقل داره حکم میکنه به اتوریته، و این از نظر طبق اون تعریف آقای ملکیان دیگه اصلا تعبد نیست. حالا ما ممکنه با اون تعریف آقای ملکیان به معنای تعبد مشکل داشته باشیم، ولی به نوعی باید بگیم که تعبدی که من دارم اینجا به کار میبرم متفاوتی از اون تعبدی که آقای ملکیان به کار
بله. ممنون از توضیحات خوبتون. من حالا نکاتتون رو تکمیلم میکنم. خب ببین، ایشون صراحتا میگن که اینها قابل جمع، دینداری، راجع مطلق دینداری دارن حرف میزنن. اگر ایشون منظورشون این باشه که دینداری هایی که مستند به دلیل هست، مستند به دلیل نیست، با عقلانیت قابل جمع نیست، که این سخن بدیهیه، یعنی فکر نکنم کمتر عاقلیه که این حرف رو نپذیره. وقتی که ایشون دارن میان میگن که دینداری با عقلانیت قابل جمع نیست، بدون هیچ قرینه در واقع ضمنی یا مصرح، دارن ایشون از این حرف میزنن. اگر طبق توضیح شما اگر بخوایم فهم کنیم، یعنی ایشون یه حرف خیلی بدیهی زدن. یعنی اگر ما دلیلی داشته باشیم برای اعتبار گواهی، مثلا مثل نظریه خانم زاگزبسکی، پس با عقلانیت قابل جمع، اگرم نداشته باشیم خب قابل جمع نیست. خب فکر نکنم این رو کمتر عاقلی بخواد قبول بکنه، رد بکنه، ببخشید. خب اما نکته ای که اضافه بخوام بکنم، که خوب شد شما این نکته رو اشاره کردید و بس اینطور باعث میشه که گفتگویی جلو بره اینه که ببینید ایشون اتفاقا در جای همین رو میگن، به صراحتا این تعبیر رو به کار میبرن، میگن که من حرفم اونجا نیست که دلیل داریم، یعنی اگر ما در گواهیمون دلیل داشته باشیم دیگه اون وقت اسمشو تعبد نذارید، دیگه اسمش میشه تعقل، ترجمه کنید. اما مسئله اینه که چند تا اشکال، اینکه ما دیگه نظام دیگه یک نظام لفظی میشه. شما تحلیلی که داشتید از قبل این بوده که دینداری با عقلانیت نمیسازه، این رو به کنار، یعنی این اشکال رو جدی نگیر. مسئله اینه که خیلی تفاوته بین این که من دلیلی اقامه کنم، استدلالی اقامه بکنم، دلیلی فراهم بکنم به سود معتبر بودن شخص یا اشخاصی، با این که من دلیلی اقامه کنم بیارم یا استدلالی اقامه کنم به سود یک گزاره. آقای ملکان اونجا میگن که نه، اونجا که دیگه وارد حیطه تعقل و استدلال شدیم و دیگه اونجا تعبدی در کار نیست، ولی ما همچنان در حیطه گواهی هستیم. موضوع دلائل فرق داره، موضوع اولی کس یا کسان افراد، موضوع دومی گزاره است. در اولی شخص توجیه میشه، موجه میشه و گواهیش معتبر میشه و در دومی گزاره اثبات میشه، گزاره موجه میشه و ما همچنان در حیطه گواهی هستیم اگر دلیل داریم به سود موجه بودن افراد. حالا راجع به شروطش هم صحبتی بکنیم. خب شرط اول که ایشون میگن که خب یکی این که ما بدانیم آنهایی که زیر دست او یعنی متخصص بیرون آمدن خودشان در رشته متخصص شدن. بعد شرط دوم هم میگن که همکارانشون تصدیق کنن یا در جای دیگه میگن عرف اون رشته تایید بکنن. خب من تعجب میکنم، یعنی این که متفکرانی اگر ما پیدا بکنیم یا در عالم واقع یا در عالم نظر فرض کنیم که این افراد قلم زدن کار کردن ولی شاگرد تربیت نکردن، یعنی ما باید بگیم که اینها دیگه متخصص نیستن، آیا کم هستن متخصصانی که شاگرد تربیت نکردن، یا کسانی که حتما باید عرف اون حیطه اونها رو تایید بکنن، آیا نیستن کسانی که عرف اون قلم رو اونها رو تایید نکنن. ما باز این رو هم سعی میکنیم سهل بگیریم و جلو بریم. نکته جالب اینه که ایشون از زکریای رازی مثال میزنن که میگن من تنها فیلسوف جهان اسلام رو زکریای رازی میدونم، در حالی که زکریای رازی اولا هیچ شاگرد فیلسوفی تربیت نکرده، دوم اینکه هیچ در واقع به عنوان فیلسوف ابدا شناخته شده نیست در جهان فلسفه، حالا مشخصا فیلسوفان مسلمان هست، یعنی کسی اصلا به عنوان فیلسوف حساب نمیکنه زکریای رازی رو، ضمن اینکه اصلا شاگرد فیلسوفی هم تربیت نکرده. و من نمیدونم این مثالی که وانه مسل و مثل اعلای فیلسوف ایشون میارن همون ابتدایی هم اون دوتا شرط رو نداره. شرط سوم که
ما الان حرفای فیلسوفانه زکریای رازی رو یا نوشته هاش رو بالاخره فیلسوفانه میدونیم. من فکر میکنم شاید در جواب نقد اول شما بشه گفت که این که بگیم متخصصی فلواقع از زیر دست اون شخص بیرون اومده باشه و خودش متخصص باشه، بیایم یه مقداری حد اولی تر بکنیم این رو و بگیم که امکان این که متخصصی از زیر دست اون بیرون اومده باشه وجود داشته باشه، که حالا نمیدونم این رو چطور باید آزمود که این امکان های وجود داره یا نداره. و دومی رو بکنم کنم یه تفکیکی اگر قائل بشیم ایرادی نداشته باشه، به این که خب زمانی ممکنه فارابی صحبت‌های فیلسوفانه کرده باشه و در اون وسط یه جمله‌ای گفته باشه که فیلسوفانه نباشه. خب این دلیل بر رد کل فارابی و مثلا فلسفه فارابی فکر نمی‌کنم بتونه باشه.
بله درسته. نکته اولی که فرمودید دو تا مشکل داره. حداقل اولین مشکلش اینه که ما معیار نداریم، یعنی آزمون ناپذیر میشه. ثانیا این که دیگه نمیشه روش حساب کرد، یعنی بعید میدونم خود آقای ملکیان هم این دفاع رو باش کنار بیان، اصلا بخوان اینقدر کوتاه بیان از مسئله. در خصوص نکته دومی که اشاره کرد، بله شما مثلا ما بگیم خیام فیلسوف هم بوده، شاعر هم بوده، یعنی اینا اشکالی نداره. حافظ واقعا میشه گفت حافظ حتی فیلسوف هم بوده و عارف هم بوده و در این حال مواضع ضد فلسفی هم داشته. ببینید بحث اینه که ایشون در رابطه تمیز کارشناس از غیر کارشناس حرف میزنن. ترجمه میکنید وقتی میگن کارشناس باید این ویژگی ها رو داشته باشه، توی عرف اون رشته به عنوان متخصص اون رشته شناخته شده باشه. ایشون مثلا مثال انیشتین رو میزنن. ترجمه کنید، حالا ممکنه مثلا تو آراء مولوی یک سری بحثای فیزیکی هم حالا بعضی از این کارا میکنن پیدا بکنن، بگن خب بالاخره ما الان نکات در واقع مواضع فیزیکی هم از در قلمرو فیزیک هم از آقای از مولانا داریم. خب اما آقای ملکیان دارن بونه کارشناس از کارشناس حرف میزنن، کارشناسی که عرف صاحبان اون رشته در عرف اون صاحبان اون رشته به عنوان متخصص اون رشته شناخته شده باشه. نه اینکه ما الان بگیم که بله ما میتونیم بریم سراغ زکریا رازی، کمایی که رفتیم، مواضع فلسفی هم داره، مواضع قوی هم داره بعضن، ولی آیا منظور آقای ملکیان اینه؟ آقای ملکیان وقتی میگن که کارشناس باشه، شاگردانی تربیت بکنه و عرف اون قلمرو علمی در اون عرف مشهور و شناخته شده باشه در اون حیطه، دیگه این نیست که ما رگه های یا فقراتی از سخنان شخص یا شفای مکتوب به هر شکلی بیابیم و بعد بگیم خب بله بالاخره اون فیلسوف هم بوده. حالا فارغ از این که بخوایم به همین مثال زکریای رازی هم بخوایم خیلی صبر کنیم و مناقشه کنیم، میشه بحث رو جلوتر هم بود. ایشون شرط سوم رو میگن که راه‌های غیر از اون متخصص نتونیم بهش برسیم. ایشون میگن که خب میشه ما در واقع تو این عرصه میشه افراد زیادی رو پیدا کنیم. خب من باز اشکال و سوالم اینجا اینه. من البته الان فعلا بخش عمده بحثم تو این جلسه هم تو که عرض کردم چیز هستی که خیلی سلبی هست و از این جهت بحث ایجابی کمتره، یعنی دارم ولی میخوام اول استدلال استاد رو ارزیابی بکنیم. عرضم بزرگتون که شرط سوم، خب ما فرض کنیم فقه ها رو چی کار کنیم؟ بخواییم فقه ها رو بررسی بکنیم ببینیم معیار کارشناسی رو دارن. خب من طبق همین معیارهای مشکل داره که استاد ملکیان معرفی کرد که معیارها من قبول ندارم. خب آیا عرف فقها در مجموع افرادی رو تایید میکنه یا افراد رو تایید نمیکنن دیگه؟ حالا یا با مراسمی اعمالی یا با عناوینی، بالاخره کسانی رو مثلا آقای آخوند خراسانی فقیه، نمیتونن آقای خویی فقیه و فقهای دیگه، یعنی کار به مواضع درست و غلطشون نداریم. ماشون استاد ملکیان کار به مواضع درست و غلط نداره. مثلا ما نیوتن رو مثلا فیزیکدان میدونیم، انیشتین هم فیزیکدان میدونیم، خب تفاوت نظر دارن، بعضا متناقض هم هست آرایشون با هم دیگه، ولی هر دوام شناخته شدن. خب این شرط که برآورده میشه به راحتی، همون که بعضی از اینها هم شاگردانی هم بسیار از اینها شاگردان هم تربیت کردن، چون ایشون میگن که شما آخوندا ندارید. حالا من میخوام از آخوندا دفاع بکنم، میخوام معیار ایشون رو بررسی کنم. خب این شروط برآورده میشه و اشکال معیار سوم که ایشون میگن که خب در این شرط سوم ما از طرق دیگری نتوانیم. خب ما باید این سراغ فیزیک مثلا احکام فقهی رو استخراج بکنیم، باید این سراغ زیست شناسی راجع به تجربه دینی و معنوی درک و دریافتی داشته باشیم، باید این سراغ شیمی. خب واضحه که تنها راهش اینه که وارد همون قلمرو بشیم. نمیدونم یعنی این معیار چطور میتونه از ما گره گشایی بکنه. ببینید من این سه تا شرطی که ایشون آوردن درسته که فقط از ایشون شنیدم. ببین فیلسوفان دیگه بحثای مفصلی کردن، آقای برزگر راجع به توی گواهی راجع به عقلانیت اعتماد پذیری گواهی دهنده، خب مفصل راجعش صحبت کردن. بعد اعتماد پذیری شنونده، یعنی ما معمولا تو گواهی خیلی زوم میکنیم رو گوینده، نه اینا خیلی تمرکز هم کردن روی اعتماد پذیری و ساقت حتی شنونده که من چه ویژگی باید داشته باشم. بعد روی کانتکست، فضای مبادله گواهی، محیط، نقش های اجتماعی معرفتی مثل والدین، مثل نمیدونم دوتا دوست، مثل معلم و شاگرد، ترجمه کنید اینا نقش های اجتماعی معرفتی. ببین اونها بعد راجع به اینا مفصل حرف میزنن، ترجمه کنید من وقتی اونها رو میبینم بعد میبینم سه تا شرط اشاره شده که نه لازمه، نه کافی، نه جامعه، نه مانع، به این خاطره که من برای من عجیب میاد. ببین شما سه تا شرط صراحتا اینه دیگه، عرفشون تایید کنه، شاگرد تربیت کنن و در واقع از طرق دیگری به اون نتیجه نرسیم. خب حالا در جای دیگه هم که میگن موافقت آمیز نبوده باشه و ما چاره موافقت آمیز نبوده باشه، راههای دیگه کسان دیگه که بهشون رجوع کردیم و عرضم به حضورتون که خب حالا ناچار شدیم و اومدیم سراغ اینها. اما موفقیت
یعنی چی؟ منظور از نتیجه اینجا چیه؟ ما انتظارات متفاوتی، نهلهای متفاوت، انتظارات متفاوت، اشخاص متفاوت، انتظارات متفاوتی از دین داره.
درود
آیا یک کسی که مثلا از دین در مثلا دوران خلفا از دین از دین رو خلاصه می‌کرده در فقه و از فقه این انتظار رو داشته که مثلا جامعه رو سامان بده، این یک نتیجه هست. منی که مثلا دارم در دنیای مدرنی زندگی میکنم ممکنه انتظار دیگه ای از دین داشته باشم و نتیجه دیگه ای رو بخوام از اون بگیرم. یک عارف یک نتیجه بخواد بگیر، فیلسوف یک نتیجه بخواد بگیر.
درود خداوند بر شما. اتفاقی که از نکات مثلا همینه. ببینید چون میگن موفقیت آمیز نبوده باشه، خب موفقیت آمیز یعنی چی؟ در چی؟ ببینید شما این تعابیر یک فیلسوف آدمو ول نمی، حالا من نه، یعنی شما تو از آکادمیک این تعبیر موفقیت آمیز آدمو رها نمیکنه. یعنی چی موفقیت آمیز؟ در چه زمینه‌ای؟ شما چه انتظاراتی از دین دارید که بعد میگید که، یا کارشناس دینی دارید که بعد در پی این هستید که اون در آیا اون شرط محقق شده یا نه؟ و استاد من میگه محقق هم نشده. در چی؟ اگر من معتقد باشم که بله دین آمده که سیاست و اقتصادم سامان بده، احتمالاً بله سخن استاد درست در میاد. ما از طرق دیگری چه بسا بتوانیم، چه بسا که نه، به احتمال خیلی زیاد میتونیم نظم رو اداره بکنیم، جامعه رو اداره کنیم، نظم رو سامان بدیم، اقتصاد، سیاست. اما مثلا این که برای کسی که قائل به اینه که و دلیل داره موضعش اینه که دین اساسا برای این چیزا نیومده، مثلا اومده برای رشد معنوی، رشد اخلاقی، رضایت باطن، معنای زندگی، ببینید اینجا دیگه شما راحت نمیتونید بگید که خب من از طرق دیگه میدم تأمینش میکنم. من نمیخوام از اینا دفاع کنم، ایجابا نمیخوام حرف بزنم. اولا اینکه موفقیت آمیز بودن، ثمر بخش بودن، نتیجه داشتن بسیار مبهمه، یعنی هر چیز اینقدر گله گشاد از این مفهوم که هر چیزی توش میگنجه. ثانیا اینکه فراموش نکنیم که کم نیستن کسانی که تلقی مختلف تلقی دیگری از دین دارن که اتفاقا بسیار از فیلسوفان دین هم معتقدن که اینا جز از راه دین تأمین نمیشه. باز هم من سعی میکنم از وارد بحث ایجابی این قضیه نشم. به هر حال این شرط هم شرطیه که نمیشه روش حرف، یعنی نمیشه ازش دفاع کرد، کما اینکه برای هیچ کدوم از این شروط هم هیچ دلیلی نبردن.
بعد حالا بیانی خود ما فکر میکنم 40 دقیقه هست که داریم گفتگو میکنیم و فکر میکنم اگر بتونیم توی 20 دقیقه صحبت رو تمام کنیم و سوالاتی که مطرح شده رو هم یه 20 دقیقه نیم ساعتی براش زمان بذاریم خوب باشه.
بله حتما، مرسی که بهم گفتی. بله چشم. من البته خیلی بحثی مفصلی بود چون من اصرار داشتم که توی پوستر قید بشه جلسه پایانی که من خودم رو بحثامو جمع بکنم که توی جلسه بتونم بحثو جمع‌بندی بکنم. میشه باز آیه برزگر اشکالات دیگه مطرح کرد راجع به شرط اول؟ ببینید شما شرط اول این که باید عرف متخصصین قبول داشته باشن. خب من بذارید من بیارم مطلبم رو. خب ببینید الان کم نیستن کسانی که مثلا که قائل هستن روانکاوی فرویدی باید معتبر باشه و مخصوصا اتوریته خاصی برای خود فروید و فرویدیان قائل هستن. کم نیستن فیلسوفان علمی و حتی روانشناسانی که معتقدن که اساسا بحث‌های فروید چیزی جز شبه علم و نمیدونم شارلاتان بازی نیست. من متن زیادی آوردم متها چون وقت کمه نمیخونم. مثلا ابن اینجا حیفه، مثلا شما کتاب افول امپراتوری فرویدی، او یعنی فروید بدون تردید یک نابغه بود، هانس آیسنک، اما نه در علم بلکه در تبلیغات، نه در ارائه مدارک ضعیف بلکه در قانع سازی، نه در طراحی آزمایش‌ها بلکه در هنر ادبی و یه عالمه دیگه فوش و بد و بیرا. یا شما مثلا نزاع بین خود فیلسوفان در نظر بگیرید، من می‌خوام هم معیارشون برای کارشناس غلطه، مثلا مانع هم نیست، جامع هم نیست. ببینید مثلا شما توی علم در نظر بگیرید خود بحثی پوپر رو شما بخونید، یعنی فقط مونده فوش و ناسزا بده به هایدگر رو بقیه ترجمه کنید. کنوشن فیلسوفانی که هایدگر رو نمی‌دونم هگل و خیلی از این قاره‌ها رو شارلاتان می‌دونن، از اون ور اینها میگن شما مثلا درگیر فلسفه نیستین، فلسفه یعنی دغدغه نمی‌دونم انسان و جان شناسی و این چیزا، نه جهان شناسی و این دقت‌های موزاییکی و میلیمتری و تخریب میکنن. اصلا همون توی فیزیک شما کم نیستن. من آوردم از مقاله آقای میرسعید مثالی خوبی آورده بودن، دکتر میرسعید موسوی، مثلا در نشریه معتبر فیزیکس ورد در سال 1999 فیزیکدانان یکی نیوتون یکی مکسولو به عنوان دومین و سومین فیزیکدان برتر تمام اعصار انتخاب کردن. خب یک نشریه معتبر. از اونور چیز هم اینشتین هم به عنوان برترین فیزیکدان شناخته شده است. حالا من سوالم اینه، الان خب یک وفاق عمومی نیست، ترجمه کنید، چون بالاخره اختلاف نظر کم نیست، کم نیستن که میان متخصصین این شدت تعارضات و اینکه اساسا همو قبول ندارن. شما نظریه ابر ریسمان در نظر بگیرید توی فیزیک که فیزیکدانای خیلی گردن کلفت طرفدارش هستن، اما باز از اون ور فیزیکدانای خیلی مهمتری که نگی مهمتر، فیزیکدانای مشهور دیگری اونا رو اصلا متهم کردن به شارلاتان بازی. ببین من بیارم اینم، بله اسمش هم فراموش کردم چون من توی فیزیک کار نکردم. ریچارد فینمن برنده جایزه نوبل و انتخاب شده به عنوان هفتمین فیزیکدان برتر تمام اعصار، این معروفه و شناخته شده هم هست. یه کسی که قائل به نظریه ابر ریسمان هستن توی عالم فیزیک، اینها شارلاتان هم اصلا مردم درگیر توهم کردن، یعنی خودش هم درگیر توهمات. ببینید من چه مثال رو ره میزنم، این که ما بگیم که متخصصین همو قبول داشته باشن یعنی معیار خود برای کارشناس بودن نیست. ببینید شما الان ما فیزیک بطلن، هیئت بطلمیوسی داریم، فیزیک بطلمیوسی داریم، از این وقت فیزیک نیوتونی داریم. خب الان باید چی بگیم؟ این کارشناس نیستن؟ یعنی باید بگیم چی؟ خب قاعدتا ما هم نیوتون رو کارشناس میدونیم، هم بطلمیوسی ها رو و بطلمیوسی رو کارشناس میدونیم، انیشتین رو کارشناس میدونیم. ترجمه کنید، در این حال اینها موازی دارن که متناقض همان هست، اگرچه اینها تبیین میکرده نظریاتشون، اما بس اینه که ببینید این معیار رو برای کارشناس معرفی کردن در واقع عملا ما رو روشن نمیکنه. میدونید چرا؟ چون که ما همچنان به ما معتقدیم که عقلانیت به ما میگه که تا وقتی کسانی تابع دلیل هستن، تابع دلایل در دسترس هستن و دلیل موجه دارن، میتونن در واقع بگیم کارشون عاقلانه است و توی حیطه خودشون هم کارشناس محسوب میشن به میزانی که در اون زمینه غور کردن. توجه میکنید؟ خب ما طبق این معیار که نظر جمهور معرفت شناسان هم هست، نمیتونیم بگیم که خب حالا چون مواضع عناصر اربعه مثلا زیر سوال رفته پس اونا چیز بودن، متوهم بودن، یا فیزیک بطلمیوسی کلن نه تنها غلطه که اصلا بطلمیوس و بطلمیوسی ها در واقع اصلا درگه توهمات اصلا کارشناس نبوده. ترجم کنید این ستا شهر، فقط خواستم راجب این ستا شهر حرف بزن چون به نظرم اصل بحث روی همین ستا شهر بماند. این که میشه بحث ایجابی کرد آقای برزگر، اگر ما تلقی از دین داشته باشیم که معتقد باشیم که دین و آموزه های دینی تحت شرایطی در چارچوب اخلاق میتونه باعث رشد و شکوفایی معنوی و اخلاقی ما بشه، آیا این موفقیت نیست اگر بشه؟ توجه کنید، چون ما ممکنه مخاطبین چه این اشکال بکنن، بگن که خب نه تو راجع به همه چیز حرف داری جز مضمون گواهی، مثلا داده‌های دینی آزمون پذیر نیستند، تکرار پذیر نیستند، پیشبینی پذیر نیستند و لوازم زیادی دارند. ببینید دقت کنید، ما راجع به محتوای گواهی حرف نمیزنیم. استاد ملکیان نگفتن که چون محتوای این گزاره‌ها ایراد داره پس دینداری بی اعتباره. چون اگر ایشون اینو بگن خب اساسا دیگه نوبت به بحث بی اعتباری دین به خاطر گواهی دیگه نمیرسه، برای خود صاحب تجربه هم بی اعتبار میشه. من توی پرانتز بگم ممکنه مثلا ما یک جلسه بعدن بذاریم برفرض نظر من این باشه، حالا من نظرم این نیست، که بگم نه ما استدلال‌های خیلی قوی داریم که اصلا باورهای دینی میشه زیر سوال، به خاطر مثلا اینکه آزمون پذیر نیست، به خاطر اینکه چه میدونم آغشته به عواطف و احساسات، کما که بسیار از فیلسوفان اینو گفتن. خب اما بحث من اینه که بی‌اعتباری باورهای دینی چون مبتنی هستن بر سخن کس یا کسان، این استدلال ایراد داره. ترجم کنید، وگرنه اگر کسی داره خب این مضمون باورها ایراد وارد کنه، کما که من خیلی مشتاقم که یک بحث ایجابی هم راجع به این قضیه بشه که به نظر میشه دفاع کرد، ولی اگر مطرح بشه خب اینجا دیگه نقد تعبد دینی نیست، نقد باورهای دینیه. خب فیلسوفان این بحث رو کردن، بحث جدیدی هم نیست، الان هم تنور بحث داغه و بس کاملا هم جدیه واقعا، یعنی نمیشه رو سرسری هم از کنارش گذشت واقعا. اما استاد ملکیان میگن که چون مبتنی بر سخن کس یا کسانیه
تحبیر...
بله بله، البته ایشون استدلالی دیگه دارن، مثلا برهان شر رو ازش دفاع میکنن در جاهای دیگه، اما ایشون یه استدلال مجزام دارن، میگن که به این خاطر با احدانیت ناسازگاره، به این خاطر مبتنی بر سخن کس یا کسانی. در واقع اینجا اشکارشون به مطلق گواهیه، نه گواهی ناروا. اگرشون میگفتن بعد اگر باورهای دینی مستند به گواهی ناروا بود نباید بپذیر و با عقلیت ناسازگار، خب فکر نکنم کسی رو نپذیر، همین رو قبول دارن. ایشون میگن که باورهای دینی عقلانی هستن به این خاطر چون مبتنی بر سخن کس یا کسانی هستن،
اون کسان هم متخصص نیستن.
دقیقاً به چه شروطی؟
من فکر میکنم که شما تا یک جایی با آقای ملکیان موافق هستید. شما هم، من حداقل میتونم بگم که موافق هستم که ما هر گواهی رو از هر کسی که نباید بپذیریم. گواهی رو از متخصصش میپذیریم، مگر که من باز تو نوشته های ملکیان دیدم، مگر این که به قدر ضرورت. ما گاهی مثل اون مثال هواپیما و جنگ سرد شوروی و آمریکا، ممکنه به قدر ضرورت از یک سرباز پایین ترین درجه هم صحبت رو بپذیریم به قدر ضرورت. اما به صورت کلی اینجا مسئله سر اون تخصص هست که مثلا ما چجور میتونیم یک متخصص دینی داشته باشیم، تشخیص متخصص دینی به چگونه ای هست. آقای ملکیان شما فرمودید که سه تا دلیل آوردن، این سه دلیل
رو
سه تا شرط آوردن که برای این سه تا شرط دلایلی ذکر نکردن و ما همون رو با تعبدن بپذیریم، و اینکه مشخص نیست این سه تا شرط، حالا امیدوارم که یا ما اشتباه کرده باشیم یا در آینده واضح‌تر بشه جایی تو سخنرانی‌هاشون یا نوشته‌هاشون، که این سه تا شرط آیا بین این سه شرط یا هست یا و هست، همزمان با هم باید باشه، هر کدوم به تنهایی کار می‌کنن، چطور هست. و اینکه فکر میکنم که یه جای ملکیان گفتن که فکر میکنم اینجا اونجایی هست که دیگه فکر کنم صحبت تعبد مشخص بشه، و خودشون هم حرف لغت رو آوردن، گفتن اگر واقعا دلیل داشته باشیم برای چیزی که پذیرفتیم، اگر واقعا دلیل داشته باشیم اصلا لغت تعبد را و لغت تعبد را برای آن شخص متعبد لغت اتوریتی نباید به کار برد.
بله خب حالا بعد ایشون ادامه‌شون رو اگه متنتون هست کاش بخونید. تعبیر این چنین
درباره تعبد و اطاعت بوده، حالا شاید گذشته‌اش رو بخونم بهتر بوده. کسانی گفتند که تعبدی که ما می‌ورزیم برای خود تعبدمان دلیل داریم و بنابراین تعبد ما مدلل است. مثلا من میگویم من هر چه هستم بگویم قبول می‌کنم، یعنی نسبت به اون متعبد هستم. بعد میگویم برای اینکه نسبت به حسن متعبد باشم دلیل دارم. اگر واقعا تعبد همراه با دلیل باشد نباید با اون تعبد بگوییم. تعبد اگر همراه با دلیل باشد تقریبا از جنس رجوع به متخصص میشود. و بنابراین نباید تعبیر تعبد را در موردش به کار برد. وقتی میگوییم تعبد، فرض بر این است که برای کسی که نسبت به او تعبد می‌ورزیم دلیل نداریم. اگر واقعا دلیل داشته باشیم، اصلا لغت تعبد را برای آن شخص متعبد لغت اتوریتی نباید بکنیم.
بسیار خب، پس شاید که میگن دینداری عقلانی نیست، ترجمه کنید، ایشون وقتی میگن دینداری عقل دین با عقلانیت قابل جمع نیست، دیگه این حرف ما الان چی کار کنیم؟ ببینید، اگر شما میگید که برخی از اگر دلیل داشتید موجهی، خیلی حرف خوبیه، پس دیگه شما نمیتونید اون موزه قبلی رو بگی که بگید که دینداری با عقلانیت قابل جمع نیست. باید بحثشون اینطور قید بزنید که دینداری هایی که مبتنی بر سخن کس یا کسانی که گواهی آنان مستند به دلیل نیست معتبر نیست. خب بله، حرف خوبیه، ولی خب این رو
قدم دوم رو باید این گونه بردارن. فکر میکنم که امکان مبتنی کردن دین بر عقلانیت ممکن نیست. بله. نه اینکه تعبد به نوعی، حتی ایشون یه جوری تعبد رو همچنان نفی میکنن که این معنی از تعبد رو ما فکر میکنم نفی کنیم، صرفا به اینکه هر کسی از در وارد شد که ما نسبت بهش تعبد نخواهیم داشت.
بله بله، حتی ببین فیلسوفانی که جالب از گواهی های دفاع میکنن، که من مقاله ترجمه کردم، حالا منتشر میشه انشالله، خانمی هست به اسم پاول، خانم اسم کوچیکش فراموش کردم، اسلیوا، خانمیشون اسلیواست. خب ایشون فیلسوفی تو گواهی اینا کار کرده، بعد میگه که دفاع میکنیم که ما خیلی وقت اصلا از گواهی که استفاده میکنیم اصلا دلیل هم نمیخواییم از طرف، ترجمه کنید، یعنی اصلا بدون دلیل. اما خود این افراد هم میگن، خودشون هم میگن که ولی یه سطحی از ریفلکشن ما داریم، یه سطحی از تعقل داریم که اون سطح تعقل ما استنتاجی نیست، استدلال نمیچینیم دیگه. ما مثلا میگن تو خیابون انگار یه استقرایی کف پس ذهنمون هست که معمولا اینجا در کارمون نمیذارن، مثلا چه میدونم، یک سطحی از عقلانیتی به صورت غیر استنتاجی، به صورت شمی شهودی ما باز داریم. حتی کسانی که میگن که دلیل نمیخواد گواه، حداقل همشون، حداقل کسانی هستن که این حرفو میزنن، ترجمه کنین. و اگر استاد ملکیان معتقدن که امکان این وجود داره، امکان این وجود داره که ما دلیل داشته باشیم به صورت به سود اون شخص گواهی دهنده در قلمرو دین، خب دیگه شون نباید بگن که دینداری با عقلانیت قابل جمع نیست. باید انقدر اسم موضعشون رو مقید بکنن که دیگه فکر کنم فقط کسانی که منکر عقل و تعقل هستن یا طالبان، مثلا کسی مدافع طالبان هم شاید نپذیرن. کما که به نظرم طالبانی ها هم فکر میکنن که اون در واقع مرشدشون یه حرفی برای گفتن داره. ولی میگم که اینقدر ادعا سنگین و بعد شما بپرسید منظور از استدلالش، بگن الف چی است، ب چی است، پس الف چی است، بعد بگید که خب ما گواهی داریم، بعد بگن که نه من در سخنرانی مثلا دانشگاه امیرکبیر مثلا کجا گفتم شش تا منبع داریم و اینها، خب بعد بگیم خب پس این چی میشه، بگن خب نه اینجا شروط کارشناس نداره، بعد بگیم چیه، بگن این سه تا شرط، ترجمه کنید. این روش بسیار به نظر مخدوش، حداقل اینه که باید استدلالای جدیدی اقامه کنن یا ادعاشون رو کوچیک‌تر کنن یا مقید و مزیق بکنن یا دلال جدیدی فراهم بکنن برای اثبات مدعی.
حتی یک جایی توی مثال‌هایی که من توی سخنرانی‌هاشون گوش دادم، مثال‌هایی که به کار می‌برن، مثلا خب به یه سریالا برای خودشون میگن که به خاطر نه دلیل نیست ولی به عنوان یک واقعه تاریخی مثلا آیاتی از قرآن رو می‌خونن که نفی کرده که چرا مثلا یهودی‌ها و مسیحی‌ها به صحبت‌های روحانیان خودشون گوش می‌دادن و اونجا مثلا یه مثالی میزنن که میگفتن حالا یه مدتی مثل این که میگفتن یک هشتم اموالتون رو به ما بدید و بعد از یک مدتی میگفتن یک دهم و مردم هم یک هشتم رو بدون دلیل قبول کردن هم یک دهم رو و دلیلی نداشتن و اگر که دلیلی هم برای قبول کردن خود اون روحانی هم نداشته باشن، خب ما هم حداقل من هم نظر میشم باهاشون که بله. چرا یک هشتم، چرا یک دهم، ولی حداقل مثلا ما توی به قول شما ما مدافع ممکنه حتی منتقد گروهی باشیم، اما به نوعی ما
این نتیجه رو نمیگیریم.
متکلمان ما از ابتدای دین تا تا الان که به نوعی خودشون رو متصل میکنن به امامان و بعد خودشون رو جانشین برای فتوا در جای مثلا امام میدونن، به نوعی یه استدلال هایی دارن. ما ممکنه به اون استدلال ها خدشه وارد کنیم، اما اینجور نیست که نشه استدلال آورد و استدلال آوردن به صورت کلی ممتنع باشه.
بله همینطوره، ممنونم از شفاف کردن بس. همینطوره. حالا من میخوام یادآوری کنم. ببین استاد مرکن در جاهای دیگه وقتی میخوان مثال بیارم، مثلا میگن که ببینید توی متخصص شما در قلمروهای غیر دینی علل اصول شخص متخصص میتونه بیاد دست تو رو بگیره، نشونت بده که چه میدونم آب در 100 درجه مثلا به جوش میاد، ولی توی دین میخواد چیکار کنی؟ ببین این اشکال برفرض که درست باشه، که به نظر وارد نیست که راجبش صحبت میکنم، در واقع اشکال به مضمون کانتنت گزاره های دینیه، نه گواهی دین دیگه. اونجا بس گواهی دینی نیست، چون میگن که بله گزاره دینی مثلا آزمون ناپذیره. خب این فیلسوفا گفتن باید پاسخ دیگه داده بشه. این دلیل اصطلاحا نامربوطه، ایرلوونت اصطلاحا، یعنی دلیل هست ولی دلیل برای جای دیگه است، برای مدعای دیگه است، راجع به گزاره های دینی نه گواهی دین. اون موقع بله اون باید بس ایجابی بشه راجع به اینکه گزاره های دینی آزمون پذیره.
ملک جان صحبت از گواهی کردن توی صحبتاشون، صحبت از تعبد میکنن، گواهی رو که عفو نمیکنن، درسته؟ تعبد رو نفی.
آره آره، ایشون بارها و بارها همه جا از گواهی حرف زدن و میزنن و ایشون معتقدن که در دین ما تعبد داریم. به نظر میشه که منظورشون از تعبد یعنی در واقع در دین انگار علل اصول، علل اصول نه، ما در دین فی حد نفسی گواهی نامعتبر داریم که در واقع میشه تعبد. یعنی در واقع ایشون قطعا واضحه که از گواهی قائلن، ولی تعبیر گواهی دینی رو به نظر به این خاطر استفاده نمی کنن در قلمرو دین، به این خاطر که گویی معتقدن که در اینجا نمیشه دلیلی به سود گواهی دهنده یا گواهی دهندگان آورد، یا دلایل دیگه که خودشون یا شروطی که راجع به تخصص آوردن اینجا احراز نمیشه، استیفا نمیشه، و همین خاطر اساسا اینجا گواهی دینی ما از جنس گواهی نارواست. تو پرانتز بخوانیم تعبد به نظر. خب بفهم به نظر دوستانم بشنویم.
بله فقط یه سری از دوستان کامنت ها و سوالاتی که پرسیده بودن مال چند دقیقه پیش هست، اگر ممنون میشم مجددا توی قسمت کوئسشن بپرسن که اگر من نتونستم پیدا کنم شرمندهشون نشده باشم. سلام، آیا در نظر شما متخصص بودن معطوف است به علم یا فن؟
اتفاقا نکته خیلی خوبی گفتن دوستمون و من یادم رفت بهش اشاره بکنم. اتفاقا یکی از تایتلایی که توی معرفت شناسی گواهی هست اینه که واقعا نسبت تخصص با گواهیه. واقعا دوستان ما بخوایم استناد بکنیم به سخن کس یا کسانی، باید حتما شخص متخصص باشه، کارشناس باید باشه. توی زندگی روزمره که ابدا چنین نیست، توی زندگی روزمره که ابدا این چنین نیست. ما وقتی که از دوستمون وارد منزل میشه و یا نزدیکانمون میپرسیم که مثلا چه میدونم، اون بهمون میگه که سر کوچه انگار دعوایی شده و من میپذیرم، خب نیاز به تخصص نداره. یعنی یک نکته ای که آقای ملکیان اشاره میکنن، میگن که گواهی در قلمروهای دیگه تخصص، بعد راجع به تخصص هم حرف میزن، سه تا شرطشون هم میارن، ولی واقعا اینطوری نیست. یعنی در خارج از قلمرو دین بسیاری از گواهی‌های ما از جنس تخصص، از جنس رجوع به متخصص نیست. بله رجوع به آگاهی دهنده هست. مثلا من اگر سخن مادرم رو، پدرم رو، معلمم رو، دوستم رو بشنوم، عنوان کسی که حالا معلمه یا معلم نباشه، آگاهی داره، چیزی میدونه که من نمیدونم، خب این رو من میتونم بهش اتکا بکنم و انجامم میدیم. متخصص نیستم که بعد بگیم که خب ما باید در خارج از قلمرو دین باید بریم به سراغ متخصصین. بعد متخصصن اون شروط رو دارن که اون شروط هم گفتیم که اصلا خیلی اشکال داره، بنابراین پاسخ منفیه.
درست.
یعنی تخصص لزوما نیست، اگرچه تخصص و فن رو هم شامل میشه، تخصص و فن رو هم شامل میشه، با یه توضیح خیلی کوچیکی که در فن خود مهارت منتقل نمیشه، اون جنبه های معرفتیش منتقل میشه. در جلسه پیشین راجبش صحبت کردیم. بفهم.
سوال بعدی که پرسیدم که یک سوال هم بعد از این هست، سوال اولشون این بوده که فرمودن به گمان من متعبدان بودن دین بر اساس هستی شناسی دین قابل بررسی است. ادامه سوالتون رو اینجا ندارم، اجازه بدید از اینجا بخونم. به گمان من متعبدان بودن دین بر اساس هستی شناسی دین قابل بررسی است، دین چیست؟ و از نقد دومشون هم این هست که معیار شما برای تمیز شهود از خطای شناختی چیست؟
خب درباره سوال اولشون باید متوازانه بگم که سوال دشواریه. یعنی تعریف دین حتی باعث شده که بسیار از فیلسوفان دین هم از زیرش فرار بکنه، زیرش در برن و معمولا به یک شباهت خانوادگی متوسل بشن یا تعریف به مصداق بکنن، بگن که با اون نمونه های شناخته شده آغاز بکنن. مثلا میگن دین همون چیزیه که عموما ما بهش دین میگیم، درست تعریف دوریه ولی معمولا به فهم عرفی رجوع کنن. تحلیل سرشت دین کار به غایت دشواریه، به همین خاطر نظریات مختلف راجع به تعریف دین آمده، از جمله شباهت خانوادگی یا تعریف‌های مصداقی. ولی اتفاقا این نکته که دوست ما اشاره کردن، اگر ما نتونیم پاسخ رضایت بخشی راجع به تعریف و سرشت و ماهیت دین بدیم، لااقل این رو ما نشون میده که ما وقتی که در عالم واقع نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اتفاقا طیف گسترده‌ای از دینداری ها که ما توان دینداری هم تلقیش میکنیم، یعنی شهودن تلقی دینداری دین دین میشناسیمش و پیروان اون رو، اون مکتب رو دینداران میشناسیم، اتفاقا اونقدر متعبدانه نیست. یعنی ما آدمای عاقل هم واقعا میتونیم پیدا بکنیم، کسانی که دینشون رو در چارچوب عقلانیت، در چارچوب اخلاق میفهمند، برای اقتصاد میان سراغ اقتصاددان، برای سیاست سراغ حوزه‌ای سکولار فیته و جنبه‌های معنوی و اخلاقی هم میگیرن از این. و همین حرکت در واقع جهان جدید، روایت فردی و شخصی از این، اتفاقا در راستای همینه. یعنی انتظارات خیلی عوض شده از این. درباره تفاوت شهود از خطای شناختی بحث مهمی، اما مطمئن نیستم که چقدر مربوط باشه به بحث ما.
درست. پس اجازه بدید من سوال بعدی رو، آیا نقد شما بر محتوای استدلال هم هست یا صرفاً فرد؟
خب نه، من موضوعم در اینجا سکوت بود، یعنی حواسم بود که ابتدای بحث هم عرض کرده باشه مضمون گزاره‌های دینی، اگر درست منظور دوست عزیزمون رو متوجه شده باشم حرف نزدم. یعنی ببین الان یه سری اشکالات میشه اینجا مطرح کرد، بگن که خب حالا شما حرف زدی ولی خب مدعیات دینی چطور میخوای اثبات کنی؟ ادیان هم که به شدت آغشته هستن و تجربه های دینی هم بنیانگذاران ادیان و مذاهب، هم ماها که داریم توی اون سنت نفس میکشیم و قائل به دین و دینداری هستیم، آغشته به عواطف و احساسات، درگیر میکنه شناخت ما رو، مخدوش میکنه. و اینکه برهان دیگر رو میخوای چیکار کنی، برهان شر رو میخوای چیکار بکنی، خب اونها بحث مهمی، من راجع به اونها سکوت کردم. یا آزمون
فقط در این جلسه یک کار کردید، دلیل آقای ملکیان رو در نفی دین و عدم جمع شدن دین و عقلانیت از طریق تعبد رو رد کرد.
من سعی کردم بله تشکیک کنم همین، یعنی احتمالا ممکن اصطلاحی بهتری هم اقامه بشه برای اساسا اینکه دین مبتنی بر تعبد، یعنی مبتنی بر گواهی نارواست. من فعلا دارم اینجا حرف زدم، جاهای پیشروی کردم، مثلا گفتم که چه بسا بشه از موفقیت ادیانم حرف زد اگر انتظار فردی داشته باشیم، اما اونها پامو از گریم دراز کردم. من فقط تلاشم اینه که مقدمات رو تضعیف کنم، یعنی اگر استدلالشون از کار بیفته مدعاشون نیازمند استدلالای دیگه است، ولی مدعای من رو چیز دیگری اثبات نکرده، اینکه باورهای دینی موجهن یا آزمون پذیرن، نه من راجع به اونها صحبتی نکردم.
و آقای ملکیان اگر دست از نظر شما اگر دست به اصلاح مثلا اون شروط بزنن، قسمت بزرگی از استدلالشون رو میتونن تصحیح کنن.
آره دیگه، و اون موقع باید دوباره اونو تحلیل کنیم ببینیم که اونها چی هستن دیگه، قصه کلا عوض میشه. در واقع اون چیزی که ما تلاش داشتیم که دینداری اگر هم مبتنی بر اتوریته باشه، به این معنا که مبتنی بر سخن کس یا کسانیه، به خودی خود ایراد نداره، میشه از گواهی معتبر حرف زد، لااقل میشه تصور کرد که شخص دلیلش رو متکی بکنه به گواهی کس یا کسانی که منبع معتبری هست. ما نظر تقریبا بسیاری از معرفت شناسان اینه که یک رویکردی در نظریات توجیه در معرفت شناسی به عنوان اکسترنالیزم هست، برونگرایی، و یک شاخه مهمش هم همون اعتمادگرایی یا وثاقتگرایی. طبق وثاقتگرایی که تقریبا نظر مشهور فیلسوفان هست، معرفت شناسان هست، اینه که اگر باور از یک فرایند صدق رسان، یک فرایند اعتماد پذیر عبور بکنه، باور موجهه. حالا ممکنه یک کانالش استدلال باشه به همون شکلی که میشناسیم، ممکنه یک کانالش درونگری باشه، شهود باشه، حافظه باشه، گواهی باشه و الی آخر. مهم اینه که من باورم از یک کانال سالمی، یک کانال صدق رسان، صدق ساز، اعتماد پذیری عبور کرده باشه. اگر عبور کرده باشه معتبره، به همین خاطر من میتونم سخنم به راحتی متکی بکنم به سخن بنیانگذاران ادیان و مذهب یا کسانی که اتفاقا در این سنت بالیدن، عین القضات، عطار، مولوی، ابوالحسن خرقانی، اینها هم کسانی بودن که همون سنت بودن و حرفاشون هم متکی کردن، حداقل خودشون قائلن که در اون سنت زیست تنفس کردن و در اون سنت سیر و سلوکشون رو جلو بردن و تجربیاتی داشتن و میشه در این قالب ازش حرف زد.
و البته فکر میکنم که ما اینجا تنها تونلی که میتونیم ازش باورمون رو عبور بدیم و به صدقش باور داشته باشیم یا موجهش بدونیم اون باور خودمون رو، صرفا این نیست که اون شخص متخصص باشه. ممکنه من از راه‌های دیگه‌ای به تعبد به اون شخص برسم، نه صرفا از تخصص. تخصص میتونه فقط یکی از راه‌های ممکن باشه.
بله، من ترجیح میدم به جای تخصص از تعبیر کسی که آگاهی داره، آگاهی نه معنای کانشسنسش، یعنی کسی که آره چیزی میداند یا چیزهایی میداند یا چیزهایی بهتر میداند که من نمیدانم. حالا ممکنه در قالب متخصص باشه یا نه. دوستان فراموش نکنیم ما فکر میکنیم که در قلمرو علم هم حتی علل اصول میتونیم اون باورها رو راستی آزمایی بکنیم. اینو به نظر مهمه. ما فکر میکنیم که الان واقعا این جسم سختی که روبروی من هست، این رو الان من فکر میکنم که یک دسته. خب نظریات فیزیک جدید میگه که یک دست نیست و مجموعی از ذرات. خب و من فکر میکنم و من فکر میکنم که این، میدانم که این اجزای جدا از همه. واقعا میشه کسی واقعا بگه که من اینو درک کردم؟ من تردید دارم.
ما در یک جهان کوانتومی داریم زندگی میکنیم که هیچ کدوم درک روزمرمون از جهان کوانتومی نیست.
تعبد محض. واقعا همین که زمین به دور خورشید میچرخه، واقعا فکر میکنید ما واقعا میدونیم اینو؟ تعبده. درستش آگه من تصاویرش رو مثلا دیدم، حواستون باشه اون تصاویر گواهی ها. بعد اصلا بضاعت ذهنی ما چقدر کفاف میده که بخوایم اینها رو درک بکنیم؟ ولی حتی تو قلم رو علم ما خیلی وقتا اساسا صرفا چون کسی یا کسانی گفتن، حتی بدون دلیل، عموما هم اینطوریه، صرفا یه اعتماده، واقعا صرفا یک اعتماد، شهرت به چنین نظری.
درست. سوال بعدی این هست که نظر استاد ملکیان در خصوص فیلسوف بودن زکریا فلسفه ورزی است نه فلسفه دانی، پس آن نقد شما وارد نیست.
خب نکته مهمیه، ولی اگر در خاطر میپاشین، ایشون گفتن که کارشناس میخواییم بشناسیم و کارشناس شروطی که میگن که عرف اون رشرخ به تعبیر و تصریح خودشون زکریای رازی رو کارشناس بدونن، متخصص بدونن. ایشون نگفته که عرفون رشتین شخص رو فلسفه ورز میدونن، چون ایشون اساسا صراحتا میگن میخوام کارشناس رو معرفی بکنم. البته من اصراری ندارم، یعنی ما حالا میخوام تو مثال مناقشه بکنیم، ولی باز هم به نظرم کارشناس معنای خاصی داره. ایشون میتونستم میگن که فلسفه ورز. خب بله، میشه جای دیگه هم گفتن، مثلا ابوالعلای مازری گفتن، کسای دیگه هم گفتن. بله، ولی ایشون میخوان بگن که من میخوام به گواهی این شخص اعتماد کنم، باید شاگرد تربیت کرده باشه، عرف اون رشته. بعد به تفاریق توی همون مباحثه و توی مصاحبه میگه مثلا انیشتین رو بقیه میشناسن. ایشون منظورش این نبوده صرفا طرف استعداد مثلا تحلیل فیزیکی داشته یا مثلا خوب فکر میکرده مثلا انیشتین به انیشتین.
سوال بعدی پرسیدن ولو قائل به اعتبار استدلال در حوزه‌های دینی باشیم، مواد و منابع این استدلال نقلی و تعبدی است.
بله بله همینه. یعنی برای عموم آدمیان که خودشون صاحب تجربه نیستن، یعنی ما افراد متوسط الحال چاره‌ای نداریم. و فراموش نکنیم بسیار از علوم ما همینطوره، مثلا علم تاریخ همینه، یعنی صرفاً نقلیه، صرفاً نقل، یعنی ما دسترسی هم نداریم، امکان دسترسی هم نداریم، علل اصول هم امکانش وجود نداره. یک سری قلمروها هستن که این چنینن، اما حالا در قلمرو دین البته طبق سخن خود بنیانگذاران ادیان و مذاهب یا کسانی که در این عرصه صاحب دل و صاحب نفس هستن، گویی افراد دیگه با یک سری اعمال دینی مناسکی میتونن خودشون درک و دریافتای پیدا بکنن و در واقع علمشون از حالت در واقع از علم الیقین به عین الیقین تبدیل بشه، از حالت نقلی تا حدی خارج بشه. اما یک سری تجربیات که منحصرن چیزه، یک سری معارف که منحصرن و قطعا برای ما نقلیه، مثلا اینکه در پیامبر اسلام در شب معراج چه اثر گذرانده و چه این اتفاق چه اتفاقاتی افتاده، دیگه یک بار رخ داده و صرفا نه.
اینکه مربوط میشه به تاریخ که خب چه دینی چه غیر دینی خود به خود نقلی میشه، اما فکر میکنم اینجا یه مسئله وجود داره، اینه که ما واقعا ببینیم باز برگردیم به اینکه حوزه های دینی این دین اینجا منظور چیه. خب کسایی مثل مثلا کیوپی یا نواقع‌گراهای دینی ممکنه که اصلا اینها رو کاملا در دسترس انسان امروزی هم بدونن، یا کسانی مثل ایان باربور نویسنده کتاب علم و دین محراب رو آزمایشگاه این موضوعات دینی بدونه و آزمایشگاه‌های لابراتوارهای علمی رو هم آزمایشگاهی برای وقایع علمی. فکر میکنم که خیلی هم همه متفق القول نیستن که استدلالات دینی لزوماً نقلی و تعبدیه.
لزوماً نه، کاملا درست میفهمید. اساسا این اعمال دینی، مناسک دینی، همه اینها سازوکارهایی هستند که ادیان برای ما تعبیه کردن که ما هم درک و دریافتایی داشته باشیم، که همینطوره قطعاً. اما حرف من اینه که لااقل یک سری تجربیاتی هست که حالا یا به خاطر اقتضا و مضمون خاص اون تجربه، مثلا یک تجربه پیامبریه مثلا، یا به خاطر اینکه دیگه وارد عالم کانال و دالان تاریخ شده، دیگه نقلیه. اما اتفاقا تمام دغدغه ادیان و بزرگان ادیان اتفاقا اینه که شما خودتون تجربه کنید و اینقدر نگید کی چی گفته. و این سازوکارها و اعمال عبادی هم برای همین اتفاقا درست.
آیا از نظر شما شروط تخصص شامل فیلسوف هم می شود که شما با آن دلایل فیلسوف بودن زکریا را نفی کردید؟
دوباره میشه بخونید؟
از نظر شما شروط تخصص شامل فیلسوف هم می شود که شما به آن دلایل فیلسوف بودن زکریا را نفی کردید؟ فکر کنم با آن دلایل فیلسوف بودن زکریا را نفی کردید.
خب من اون شرط اصلا قبول نداشتم، من فقط میخواستم استدلال جدلی بیارم. حالا جدلی نه معنی بار منفیش، به این معنا که نشون بدم که طبق معیار، بله، یعنی طبق همون معیارهای استاد ملکیان، مثالی که خودشون زدن خودشمول نیست، اصطلاحا خودش رو شامل نمیشه، به قول فیلسوفان علم خودشمول نیست. اگر من اون معیار رو قبول ندارم و به نظرم نه جامع نه مانع و نه لازمند و نه کافی.
من خودم یک سوال دارم، اونجا آقای ملکیان وقتی اون شروط رو مطرح میکنن، آیا تأکید میکنن برای این که سه شرط برای متخصص دین یا سه شرط برای متخصص به صورت کلی؟
بالا تا اونجا که من البته تبلتم متأسفانه خاموش شد، اینا رو من یادداشت کردم، ایشون برای متخصص راجعه مطلق متخصص به کار میبرن و میگن متخصص یعنی این سه تا شرط اگر داشته باشه بهش میگه متخصص، و میان تو عالم دین میگن ما تو عالم دین تو چیزی نداریم.
درود و سپاس از فردا عزیز. با نقدهایی که بر جناب ملکیان مطرح کردید موافقم، اما همچنان دو نقد دارن که دو نقدشون رو نفرمودن، اگر هستن بگن که ما خوشحال میشیم. یه تعدادی سوال هم اونجا پرسیده شده بود که خیلی واضح نیست چون روی تصویر افتاده، من سعی میکنم تا اونجایی که بشه بخونم.
البته من یه نکته هم عرض بکنم دوستان عزیز، خیلی مهمه که ما متنی رو که داریم نقد میکنیم در چه حال و هواییه. به هر حال فضای مصاحبه غیر از فضای نوشتن مقاله با یک جامعه نگریه، اگرچه خود استاد ملکیان همیشه گفتند و همین حرفشون هم مکتوب هست که هر جا سخنی از من شنید که شفاهی بود همون مکتوب تلقیش کنید، اما به صرف که ایشون بگن باز ما نباید خودمون رو مبرا بکنیم از این فرض‌هایی که احتمالاً نکاتی هست، ابهاماتی هست که ایشون شاید جاهای دیگه گفتن یا بعداً روشنش بکنن. ما طبق همین معیارها به نظر یه بخش عمده ای از این اشکالات همینه آیه برزگر، یعنی شما وقت میخواید سراغ آثار ملکیان برید دشوار میتونید یک نظری رو نسبت بدید بهشون، چون انقدر صحبت‌های شفاهی متعددی داشتن یا صحبت‌های مکتوبشون هم حاصل همون مکتوب شدن هم حاصل همون بحث‌های شفاهی که مکتوب شده، میشه هر نظری نسبت داد و کار یه خورده سخته. به همین خاطر من تو ابتدای جلسه هم عرض کردم که من اصراری ندارم که این نظرات رو نسبت بدن به استاد ملکیان. حالا چون به اسم استاد ملکیان آمده و خواندیم و توی مصاحبه بوده میگیم، ولی احتمال داره حالا خود استاد ملکیان، حالا چون استاد ملکیان من باشون صحبت میکردم خودن جلسه رو میبینن و جلسات رو میبینن و خیلی هم تایید کرده بودن و خیلی دلگرمی دادن، حالا احتمالا بعد از دیدن بحثا اگر شرایطی بشه یا من خودم ببینمشون یا خودشون شرایطی پیش بیاد بگن نه منظورم این نبود یا دلالی دیگه بود یا حتی ما دچار بدفهمی یا کج‌فهمی شده باشیم.
درسته. یک آقای به اسم آقای بهازین تعداد کامنت های زیادی گذاشتم، من نتونستم سوالات رو از بین کامنت هاشون پیدا کنم و فکر میکنم که خیلی هم در موضع مخالف ما بودن. ممنون میشم اگر سوالی دارن توی قسمت کوشن بپرسن که بتونم مطرح کنم،
حتی
اگر نه که بحث رو تموم کنم.
من پیشنهادم دارم اینه که حیفه، یعنی دوستان نکاتشون رو بنویسن، حالا ما جایگاه اتوریته گرفتیم متاسفانه، یعنی حالا منبر دست ماست و میوت میکنیم، باز میکنیم، کامنت میخونیم، بعضی رو نمیخونیم، متاسفانه دیگه اینطور هست. یک راه بهتر اینه که توی کامنت دوستان عزیز بذارن و روش بکنیم، گفتگو کنیم. گفتم این مجموعه جلسات حقیقتاً برای من که بهانه است که فکر کنم، بیشتر فکر کنم، و پیشنهادم اینه که دوستانم بهانه بشه، یعنی قرار که مثلا حرف من تایید بشه، قرار نیست که هیچ کسی تایید بشه بدون من. میخوام فکر کنیم بهانه که خب چه موضوعی بهتر از موضوعی که استاد ملکیان بالاخره شخص شناخته شده هستند. هم به نظرم هر کسی که با ایشون و آرایشون برخورد داشته باشه قطعا بالاخره آدم میتونه بفهمه که یک تأثیراتی داشته آرایشون به خود استاد ملکیان. خب شخص مهمی هم حرفای مهمی زدن و میخوایم روش بکنیم، بهانه‌ای باشه که روش تأمل بکنیم و همیشه بحثا رو مکتوب هم پی گیره.
فکر میکنم که یه 6 جلسه هم آیه کشمیری اگر در نقد اتوریته برگزار کنید مناسب باشه.
بله بله، اون فکر
رو دیدید. خب تمومی نداره، حتما اگر خانم زرتشتی حرفی زده کسانی بودن نقد کردن. من تو نوشته‌های ملکیان هم میخوندم که خودشون اشاره داشتن که عموما مثلا اتوریته رد کردن، البته کسانی مثل خانم زاکزدی دفاع کردن، یعنی خودشون هم
بله همینطوره، بله
منطقه کمانا قبول نداشتن دیگه. بله 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 ب
انشالله. بله همینطوره، کاملا همینطوری. مطابق این بنزی کافی در جهان مدرن اتوریتا نقد شدن، ما هم یه منبری بذاریم برای دفاع از اتوریته در شرایط.
خیلی ممنون، اگر صحبتی داشته باشید خدمتتون هست.
زنده باشید. عرضی نیست، من سعی کنم خیلی از مباحث و فاکتور بگم، فقط همون استدلال مشخصی بیارم، مثل استنادات و یه توضیح مختصری راجع به اعتماد پذیری و اینها. خیلی بحث رو سعی گسترده نکنم که اصل بحث شنیده بشه و بهتر بشه، بحثای من رو هم نقد کرد. من عرضی ندارم، ممنونم از شما، از عزیزان، از مؤسسه فرهنگی صدانت که این فرصت رو در اختیارم گذاشتن، دوستان عزیزی که شنیدن، حوصله کردن و صبوری کردن، چون خیلی وقتا نکات و مخالفت دارم، من بعدا با دوستان گفتگو میکنم، استدلال خیلی قوی هم دارم واقعا و نمیشه تو این فضا گفته بشه. از همین عزیزان ممنونم.
ممنون از شما و زحماتی که کشیدید بابت آماده کردن این مباحث. میدونم که باش. آماده کردن یه پرزنت 6 جلسه خیلی وقتگیر هست. خیلی ممنونم از شما.
قربان شما. منم ممنونم. خیلی دستمند. تشکر.
خدا تشکر میکنم از همه دوستانی که توی این 6 جلسه همراه ما بودند، چه موافق این مباحث بودند چه مخالف، و ما هم لزوماً در مقام دفاع یا نقد قرار نگرفتیم. گاهی من خودم در مقام دفاع بر اومدم، گاهی در مقام نقد بر اومدم و سعی میکردم که بحث رو به یک جای بهتر برسونم. اگر کم و کاستی بوده بر ما ببخشید و امیدوارم که بتونیم برنامه‌های بهتری رو روز به روز برای شما آماده کنیم. ممنون و متشکر. خدا نگهدار.